بله، اگر که لطف فرمایید این آیه شریفه رو من ادامه بحث دیروز ایشون عرض کردم. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم، ان جاءکم با جاءکم یک معین، ان جاءکم فاسقون صفتا وصفا معین شده، وصف فاسق. آیا ببینیم وصف بالاخره یک معنای مفهومی داره یا نداره؟ وصف مفهوم داره فاسقون، ان جاءکم هم که به شرط اثر داره، فتبینوا ان تصدقوا. حالا دیگه من در خدمت شما هستم، بفرمایید آقای. یا الله سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مفاهیم بود و به طور خاص در جملات شرطیه. هر شد که دو تا نظر کلی در اینجا وجود داره، یکیش این که جمله شرطی مفهوم دارن و در مقابل شعوری که به صورت غیر مشهور بودی که قائل به اینه که جمله شرطی مفهوم نداره. برای جمله شرطیه که مفهوم داشته باشه، عرض کردیم که باید دلالت بر انحصار بودنش ثابت بشه. مرحوم شیخ انصاری از راه دلالت وضعیه این رو خواستن ثابت بکنن که اشکالاتی به نظر ایشون مطرح بود، راه دوم از راه انصراف. و مرحوم به برمایت که همونطوری که ما در سیغه افعال و اونجا در باب عوامر گفتیم که سیغه فعل امر بر مطلق طلب بس شده و بر اون دلالت داره، خب پس چطور شما میاد میگید که مثلا ایجاب لفظی باشه یا ایجاب غیری باشه، حملش میکنید بر ایجاب لفظی، میگید از باب مقدمات حکمت وجوب لفظی ازش فهمیده میشه. چطور ازش وجوب لفظی فهمیده بشه با اینکه دو تا فرق داره، ایجاب لفظی و ایجاب غیری، هر دو از مصادیق صيغه افعال هستن، پس چطور دلالت بر اون داره؟ بگیم که ایجاب خیلی به بیان زائد نیاز داره، مولا در مقام بیان بوده، میتوانست قید زائد رو بیاره و نیاورده. اگر نیاورد میگیم چون اونجا بیان زائد نیاز داشته، ما حملش میکنه بر ایجاب نفسی. اگر جای ذکر شد اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم، اگر به این نحو بیان شد خیلی خوب بر همون حمل میشه، منتها اگر بیان زائدی نیامده باشه بر همون ایجاب نفسی حملش میکنه. با همونجوری که اونجا چنین بحثی رو داشتیم، میگیم که در باب جمله شرطی هم به همین نحوه. بله جمله شرطیه ما مثل مرحوم شیخ انصاری قبول نکردیم که بد شده باشه برای اون قید منحصره، بلکه میگیم بد شده برای علاقه‌ای که جمله دلالت التزامیه حالا مترتب بر هم، شرط و جزا مترتب بر هم شدن، این علاقه لزومی ترتبیه برای این بد شده. و این هم بله دو تا فرق داره، یعنی از اطلاق جمله شرطیه شما نمیتونید بگید که بر خصوص علت منحصره بس شده باشه، بلکه علت منحصره و علت غیر منحصره هر دو رو شامل میشه، منتها علت غیر منحصره بیان زائد میخواد. یعنی مولا میتونسته بگه اینجا اگر زیدون او مثلا احسن الیک او مثلا سلم الیک، خصوصیات دیگه ای که مد نظرش بود رو میتونسته بگه، ولی هیچ کدوم از اینها رو بیان نکرده، فقط گفته اینجا اگر زیدون و اکرمو، با اینکه اونها هم میتونسته در کلام بیاره. خب اونها بیان زائد میخواست و بیان زائد آورده نشده، مولا در مقام بیان بوده، بیان نکرده، غیر زائد و ذکر نکرده، پس نتیجه میگیریم که شرط مجیء زید علت منحصره برای وجوب اکرامه. این اون بیان اول که خود مرحوم باخون این رو نپذیرفته و ازش جواب دادن. مرحوم آخوند میفرماید که خب تمسک به اطلاق وقتی شما به اطلاق کلام رجوع میکنید، فرع بر اینه که شما اون قابلیت برای اطلاق گیری وجود داشته باشه و قابلیت اطلاق گیری در اینجایی که شما الان بیترین، یعنی بحث ارزم به حضور شما که همین علاقه لزوم میگه تعلیق بکنید اون شرط و جزا رو بر هم دیگه، یا اونجایی که شما میاید از هیئت جمله دارید استفاده میکنید یا از حروف، گفتیم همه اینا رو ما میگیم معنای حرفی یا معنای ربطی. در معنای ربطی طبق نظر مشهور معنای حرفی میشد موضوع لای خاص، موضوع لای جزئی. وقتی موضوع لای شما جزئی شد، معنا شد معنای جزئی، این دیگه اصلا اطلاقی ندارد، اطلاق نداره که شما بخواید ازش استفاده بکنید بگید حالا مثلا این فرد رو بیان کرده پس فردهای دیگه مد نظرش نبوده. پس تمسک به اطلاق در جایی که مفاد شما هیئت باشه یا حروف باشه، یا به طور کلی بگیم همون معنای حرفی به معنای اصولی، که همون معنای ربطی باشه، معنای ربطی و معنای حرفی اصولی چون موضوع لحش خاص و جزئی است پس بهش نمیشه تمسک کرد. البته مستنظر از خود مرحوم شیخ چنین مبنایی ندارن. مرحوم شیخ مرحوم آخون مبنا خودشون این نیست، متا این رو جواب دادن از این جهت که خب مشهور این دلیل رو آوردن که شما طبق مبنای خود مشهور این رو جواب دادن که مبنای شما که این نبود، شما حروف و معنای حرفی رو جزئی میدانید پس نمیتونید چنین دلیلی رو بیارید و مبنای خودتون میشه باطل. ولی خب خود مرحوم آخون حروف رو از جهت معنایی هم سنخ همون اسما میدونستن، گفتن که چه از لحاظ وضعی چه از لحاظ موضوع نه، حتی از لحاظ مستعملوفی هم عمومیت و کلیت داره. اگه مبنای مرحوم آخوند رو بخوام بگیریم، خب اینجا قابلیت اطلاق رو داره و از باب مقدمات حکمت میشه بهش تمسک کرد. این بس پاسخ اولی که مرحوم آخوند میدن که بر مبنای خود شما نمیشه به این تمسک کرد، باید اولا اونجا مبنای ما رو بپذیرید. پاسخ دومی که میدن اینه که شما آمدید اینجا رو قیاس کردید به باب امر و صیغه فعل امر. خود در مورد خود صیغه فعل امر اگه یاد شریفتون باشه اونجا در عوامه صحبت شد که ما در اون موارد اگر میایم اثبات میکنیم و حملش میکنیم به یک مورد خاص، نه از باب اطلاق لفظ، اصلا گفتیم از باب لفظ خارجه، ظهوری که اینجا داره ظهور عقلیه، یعنی شما این رو که حمل میکنید بر مورد خاص خودش، مثلا میگید اینجا ایجاب ایجاب نفسی بوده، اینو از باب اطلاق شما استفاده نکردید بلکه از باب عقل میاد ثابتش بکنه. خب اگه از باب عقل شد دیگه بس قیاس شما این که آمدید اینجا ظهور جمله شرطیه رو میخواد بر علت منحصره بودن ثابتش بکنید، این قابل پذیرش نیست. حالا به عنوان که تو ذهن شریفتون بیاد، اونجا هر شد که ظهور در صیغه فعل امر، بعضی ها میگفتن ظهور عقلیه، یعنی وقتی مثلا مولا میاد به کار امر میکنه، عقل مستقل به ما میگه شما باید این رو امتثالش بکنید، مکلف هم اگه ترک بکنه و این رو انجام نده، مثلا بگه که من فکر کردم که یک غیر دیگری در کار باشه، یک مطلب دیگری در کار باشه، بگیم عقلای عالم این عذر رو نمیپذیرن، عقلای عالم این عذر رو ازش نمیپذیرن، میگن که مولا وقتی عقل کرد شما باید او رو انجام میدادید. این که بگم مثلا اینجا واجب کفایی بود دیگری باید انجام میداد، منتظر بودم او انجام بده، یا امثال اینها، اینا رو از باب عقل همش رو رد میکنن. یه مورد دیگر بود که یه دای دیگری که در اینجا مطرح میشد، این که ظهور در اینجا مثلا شما میگید واجب نفسی یا واجب غیبی هیچ کدوم از اینها خصوصیتی برای خودش نداره. بعضی قائل به این بودن که هر دوی اینها نیازمند به بیان زاهده، یعنی اطلاق صیغه هیچ کدوم رو شامل نمیشه، هر کدوم از اینها که شد هر کدوم بخواهیم ثابت بکنیم نیازمند به دلیل هست و هیچ کدوم رو نمیتونیم بگه دلیل خودش از اطلاق صیغه میخواهیم استفاده بکنیم و بگیم که او یکی نیازمند به دلیل زاید باشه. نه، هر کدوم از کتاب جمع قیلی خودش نیازمند به دلیله. این دوتا مطلب اونجا مطلب میشه خلیه نمیشه که ما بس میایم بگیم مثلا اینجا بر وجوب نفسی بار میشه از باب حکم عقل است، نه از باب اطلاق صیغه. اطلاق صیغه رو خیلی از آقایان نپذیرفته بودن، برای همین مرحوم آخوند میاد مطلب دیگری رو در اینجا مطرح میکنم. میفرماید که ما اولا خب اینو از شما میپذیریم که صیغه افعل در وجوب نفسی بشه ظهور اطلاقی، ولی علاوه بر این ما میگیم که اینو شما نمیتونید بگید که جمله شرطیه رو بخواید حملش بکنید و اون باب صیغه افعل، اینا ربطی به هم دیگه ندارن. یعنی بر فرض که ما اون رو بگیم مبنایی بوده و بر اون مبنا شما دارید حرف نمیزنید، شما مبنای اون که ظهورش عقلی باشه رو اونجا نپذیرفتید، خیلی خوب آمدید اینجا مطلب دیگری رو دارید بیان میکنید. به هر حال این دوتا با هم دیگه ربطی پیدا نمی کنن، صیغه افعل و قضیه شرطیه اینجا با هم دیگه قیاسشون قیاس محل فارقه. چرا؟ در باب فعل هم این که وجوب نفسی ما یک وجوب مطلقه، موضعه بر این که خب بر هر تقدیرها شما میگید این وجوبش هست، در مقابلش میشه وجوب غیری که وجوب مقیده، یعنی زمانی که اون غیر واجب شد این واجب میشه، بر این تقدیر این واجب میشه، یعنی وضو بر تقدیر وجوب نماز بر انسان واجب میشه. خب برای همین میگیم این وقتی بر تقدیر خاص داره واجب میشه بیان زائد میطلبه، مولا در مقام بیان بوده قید زائدی نیاورده اطلاقش میشه اما اون وجوب نفسی. ولی در این قضیه شرطیه که ما هستیم ظهورش همونجور که حضرت استاد هم دو جلسه پیش فرموده، ظهور خود جمله شرطیه یعنی این ملازمه، یعنی این ترتب جزا بر شرط. خب ما در مقام اطلاق همین مقدار رو میخواستیم دیگه، همین مقدار که این دلالت بر ترتب میکنه. این اندر اطلاق شما بخواید حملش بکنید بر خصوص منحصر بودن، اینو ما از شما نمیتونیم بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ چون علاقه لزومیه دیگه براش فرقی نمیکنه که علت منحصره باشه یا علت منحصره نباشه، در این صورت با هم دیگه هیچ تفاوتی با هم ندارن. همونطوری که شما میگید علت غیر منحصره بودن شر نیاز داره مثلا جمله دیگری بیان بشه با اما با او اینجا اگر زیدون او مثلا احسن الیک او سلم الیک امثال اینها رو لازم باشه بگید، خب همینطور میگیم علت منحصره بودن هم نیازمنده یک بیان زاهده. یعنی میتونست بگه اینجا اگر زیدون فاکرمون و الا فلا، این و الا فلا شو که نگفته، میتونسته منحصره بودن رو هم با یک بیان زائدی برای ما بیان بکنه، بگه اینجا مفید بحث باشه، در حالی که چنین چیزی رو بیان نکرده. پس هر دوی اینها میتونسته بیان زائد بخواد و بیان نشد. اینو مرحوم آخوند بیان میکنم و به همین دلیل خودشون میگن که ما بس بیایم اطلاق رو از باب دیگری درست بکنیم، نه با این بیان، بیانمون رو تغییر بدیم. آمدن بعد در کفایه ملاحظه فرمودی که میگن ما بیم از باب اطلاق خود شرط درستش بکنیم، نه از باب حالا اطلاق حروف یا اطلاق جمله شرطیه که حالا هم مبنایی میشه، مبنای مشهور اصلا اینجا اطلاق پیدا نمی کنه چون معنای حرفی میشه جزئی و او اشکالاتی که الان حرف شد داشته باشه. بیم از راه اطلاق خود شرط درستش بکنه، یعنی مثلا تو همه مثاله که از اول بیان بکنیم خود مجیه زید از راه این درست بکنه، ایشون میبرماید اطلاق خود شرط، یعنی مثلا همین مثال ما مجیه زید این ایجاب میکنه که همین شرطی که ما داریم این خودش به تنهایی بتونه مؤثر در اون جزا باشه، یعنی با انتفاع اون مؤثر این اثرش از بین میره منتفع میشه. مفهوم داشتن یعنی همین دیگه، شما بگید وقتی اون جزا وقتی این شرط شما منتفع شد جزای شما هم منتفع خواهد شد، اینو میخواستی ثابت بکنه. خب اگه شما بگید همین شرط به تنهایی در جزا مؤثر است مطلب تمامه، اینو چجوری میخواید ثابتش بکنید؟ مرحوم آخون میفرماید که مجیء زید حالات مختلفی داره. خب این حالات مختلفی که شما دارید یا این مثلا مجیء همه آقای زید مسبوق به چیزی باشه، یعنی زیدی که مثلا عالم هم باشد سابق عالم بوده که میشه یک قید سابق بر او، گاهی اوقات ممکنه نه یه قید مقارن باشه بر تو وارد شد و سلام هم کرد که میشه قید مقارن، یا مثلا راکب بود اینا میشه قید مقارن با اون. یه گاهی هم یه چیز لاحقی باشه آمد پیش تو و مثلا امانت رو هم ادا کرد، قرضش رو هم ادا کرد. خب نسبت به قید لاحق آقایون بحثی ندارن، چرا؟ چون مجیء زید اگر بخواد تأثیر گذار باشد دیگه او قید لاحق نمیتونه تأثیری داشته باشه، او ذکر امر لاحق میشه لغو. مگر اینکه شما بعض باب ارزم به حضور شما غیر منظره بودن رو اینو بخواید کلن بعضش منتفی باشه که حالا مورد بحث ما اصلا نیست. میمونه بود دوتا قید دیگه که اگر بخواد قید مقارن باشه یا قید سابق باشه، بخواد این بحث بکنه دیگه. راجع به امر سابق و امر مقارن اینجا مرحوم آخون میفرماید که اطلاق شرط، یعنی شما بگید مجیئی اختصاص میکنه که خودش به تنهایی مؤثر باشه و اون دوتا قید دیگر دخیل نباشن. چرا؟ چون اگر بخواد قید اون امر سابق دخیل باشه ذکر مجیء میشه لغو. خب به خاطر عالم بودن میخواد اکرامش بکنه دیگه، من برای چی بخواد بگه مجیء زید؟ این که از قبل عالم بوده خب اما علم رو بیان بکنه، برای چی آمده مجیء زید رو بیان بکنه؟ ذکر مجیء زید میشه لغو و از حکیم محاله که زید قیدی آورده باشه که لغو باشه. امر مقارن هم اگر بخواد جزء علت مؤثر باشه این نیازمند بیان زائده، یعنی جزء علت باشه، از باب جزء علت بودن نیازمند به بیان سابق بیان زائد میشه، از باب این که خودش هم بخواد مد نظر باشه اخلال به قرض مولا میشه، یعنی مولا مد نظرش این بوده که این حتما ادای امانت هم بکنه اما این رو بیان نکرده، غرضش رو بیان نکرده، باز از حکیم از مولای حکیم ما میگیم چنین چیزی صادر نمیشه. پس از این دوتا نتیجه میگیم چون تقبلیت پیش میاد و یا بگیم حالا تو اون امر مقارن هم ترجیح بلا مرجم میشه، اگر مثلا بگیم هر دو اینا مؤثر بودن، هر دو اینا مؤثر بودن خب چرا این رو بیان کرده چرا اون یکی رو بیان نکرده، ترجیح بلا مرجم میشه اینجا بیان کرد. خلاصه به این دلیل عقلی شما میتونید ثابت بکنید که خود شرط معقل بوده در این کلام. مرحوم آخوند این رو نمیپذیرن، خودشون جواب دادن، من جوابشو سریع عرض میکنم و بعد آقایان سوالی اگر داشتن بفرمایید. بیان ایشون اینه که ببینید شما وقتی میگید اطلاق شرط به تنهایی خود همین شرط شما مجیء زید این مختزی اینه که شرط به تنهایی مؤثره، این دو تا احتمال داره، یکی این که مراد شما این باشه که شرط مجیء زید در تأثیرش نسبت به جزا به شرط دیگری نیاز نداره، خودش استقلال تأثیر داره، خب این قبوله، ظاهر اصلا اطلاق شرط همینه که مستقل در تأثیر باشه، ولی ما اصلا بحثمون در منحصر بودنش بود نه در تأثیر به تنهایی. اگر بخواید علت منحصر بودن رو با این ثابت بکنید، یعنی مراد این باشه که امکان ندارد شرط دیگری با مجیء زید چه قبلش چه همراه با او بخواد تأثیر داشته باشه. اینو بخواید بگید خب این بده، میشه حالت انحصاری. ولی این از اطلاق شرط شما نمیتونید استفادهش بکنید، چون اینجا اگر زیدون و اکرم ها جوانه که ازش استفاده بکنید که این تنها علت وجوب اکرام مدیع زید بوده و علت دیگری ندارد، بلکه شاید علت دیگری در کلام بوده و اون اینجا ذکر نشده خاصه با مطالب دیگری ادله دیگری اونا ذکر بشه. حالا اینجا استاد یک بیان دیگری دارن که من بعد از این که این هر سه تا بیان مرحوم آخون ذکر شد و بیان مرحوم آقای لاینی هم عرض کرده اونجا در پایان نظر حضرت استاد رو اینجا ذکر میکنم که این دوم موردی که بیان شد یک ایرادی داره که از دوست تو هم تو بحث ترتب این رو مطرح کردن، هم در اینجا هم این بحث میشه رو مطرح بشه. اشکال دوم اگر تصحیح بشه وارد نیست، یعنی به این شکلی که بیان شده اشکال وارد نیست، که این رو اشکال آخر مباحث عرض خواهیم کرد. مثلا ما علی محمد با آل تاهیم محمد
چون ها در جلسه فردا همین مطرح خواهد شد انجا اکن فاس کن سوری حجرات آیه 6 انجا اکن فاس کن به نوه این فتوهی. ما تقریبا چه فارسی میگیم فلانی خبر آوره، کسی که خبر آورد پیش شما. حالا اگر خبر آورد این تا حالا دخن مجید آورد خود آیا میگم مجیه شدید و اینجا از زیدون فرق میگم مجیه، حالا اگر این جا اتون نیمان ما رفتیم ازش خبر بیرد ما میریم سراغ خبر از نه اینکه او خبر بیاره، او خبر بیار هست. خب بعد ما باید بریم فتبین، ولی اگه صورت دیگه این شرط حاصل نشد ما رفتیم سراغش، ما خبر را میریم پیدا
شد راسته داشته یه وقتی که نیاد یه وقتی که ما بریم سرم
ما بریم سرم
اینه نگفت بودم
نگفت اگه او خبر کشی که دو خبر آورد داره بازم، ولی اگه ما رفتیم و تحقیق کردیم و از او خبر مخونه بگیریم اینجا هم باز برای تبعیم لازمه تبعیم لازمه اینجا ضرورتی داره از همین آیه این استفاده رو و کل اخباری که ما الان داریم نوع این اخبار خبر آوردن اینا خبر واحد خبرها آوردن پیش ما که ما به عنوان خبر آورنده اینا را حساب کنیم، یعنی ما میریم سراغ خبر ما او خبری داده ولی پیش ما نیاورد بفیم مخاطبش ما نبودیم، اون خبری گفته من یعنی چه چیزی از حضرت امام صادق شنیدم نخونیم، ما خبر کشی نیورده خبر بیره ولی ما میریم سراغ خبر او و خبر را بگیریم. آیا اینجا مشمول همین میشه؟ و مطلب دوم فاسقون قیده، یعنی وصف فسق داره، مفهوم وصف ببینیم تا چه وصف فاسق بودنه، بدون وصف و فاسق که نیست، اگه فاسق هست شما تبیان کنید، ولی اگر مصداق فاسق نبود اما مصداق عادل هم نبود، اون که عادل هست خب معلومه دیگه، خب عذابی که عدل هست و تقریبا همه اوخلا هم کسی که عادل حرفش هم میپذن اصلا موضوع همیشه عادل، ولی اگر نه موضوع فاسق نیست.
اما سومی دارید؟
بله، این کسی است که تعدیلی نشده، ملکه ی عدالت شما نفهمیدید ولی فسق هم نداره، فسق هم نداره،
یا عادل یا فاسق
برای ما اون خودش واقعیت چه که باشه
واقعیتش
کاری به واقعیت اون نداره.
یعنی نمیتونیم اگر یعنی مثلا اگر فاسق نیست پس حتما عادل نمیتونیم بگیم،
آه اینه نمیتونیم. حالا الان این شخص آمده فسقش برای ما مسلم نیست، از فسقی برای او نمیتونیم ما هیچی پیدا کنیم که بگیم یه
خواهد جسرتا زمانی ما باید وسط بمونیم که حالت سوم فرض شه، طرفی که فاسق نیست پس حتما عادله دیگه، حالت غیر عدل داریم در مقابل فاسق.
ما داریم.
نه میدونم ما نمیدونیم. حالتی باشه که شک داریم مثلا این حالت یا عدالت.
وقتی فاسق یعنی خارجی میفهمم میگه اینجا رکن فاسقون میگه این وصف رو اگه داره. اگه این وصف رو داره فاسقه فتبین ولی اگر این نداره.
حالا من یقین دارم فاسق نیست. مقابلش دو حالت داره یا یه حالت داره که حال برخواستش من بدم یا ندارم. اگه دو حالت باشه شک میکنم که مثلا این عادل است یا نه تا برم تحقیق کنم.
بالاخره ملکه عدالت در اون نیست. حالا چه ملکه عدالت در اون ما احراز نشده برام. الان شورای نگهبان اکثر موارد میگن ما این احراز نشد. احراز که نشده ما اینو نمیذارنش توی فاسق یا توی مثلا چه کار میگن ما برام احراز نشد. ما احراز نکردیم. ما قانونا با چی احراز کردیم. فرد سوم از لحاظ مربوط به ما واقعیت فرمایش شما درست. حالا اونی مطلب است که حالا ببینیم واقعا بین این دوتا داریم یا نداریم. بین فاسق و عدل. بالاخره ملکه عدالت نداره برای ما هم ثابت نشد. حالا اینا باید حتما بریم تفتیش بکنیم. تبیین بکنیم. آیا اینا نمیگه در مورد فسق این هست این لم یکن فاسق اگر نبود فاسق فاسق نبود حالا بازم واجبه که برید تبیین بکنید بله
آیا اینا چیزی دارد
آیا اینا نفر مدردید درست شد اون قسمتش هم که تقریبا روشنه خیال میکنم که امر واضحی بود که توضیح هم خوب دادن سیف‌الله‌ای که علت منحصره اینجا کاملا پیدا میشه که در این آیه داره کاملا علت اولیه رو میگه فسقه اون که دو بود با تعقیب کنیم و شرط روش بیاده کرده دو جار. خب حالا خود یه وقت تمام شد رسال الله برای همین
نمید آمد.